به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. الله الله
الله. در یک بخش های پیشرفت های علمی ما دنیا رو نگران کرده است. این به برکت انقلاب است. انقلاب ما
رتبه دوم سلول های بنیادی در دنیا اختصاص به ایران داره.
تعداد مقالاتمون به بیش از 50,000 مقاله رسیده.
افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از 16% به
4. بر اساس گزارش های بین المللی ایران تو رتبه 13 قدرتمندترین کشورهای دنیا. ایران
ایران ای جان جان من، ایران ایران نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ایران سربلند.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر ایران، سرزمین آزادگان و دینداری، و سلام به شما مردم حماس آفرین ایران زمین.
بنشسته بر جان مردان تو، مردان مرد، شیران شیر.
دهه فجر یادواره حماسه مشتها و فریادهای تاریخ ساز ملت قهرمان و سربلند ایران بر شما ملت شریف مبارک.
پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسمی.
خجسته باد دهه مبارک فجر و 40th سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر شما ملت غیرتمند ایران.
تو از روز ازل نشسته بر جان.
با ویژه برنامه زنده ایران سربلند از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
افروز و روشن است هر روز و هر زمان، رخشان و پرشکوه.
گرامی باد 40th سالگرد میلاد دوباره ملت بزرگ ایران، 40th عید بزرگ بازگشت به فطرت الهی و قدرت توحید، عید فرخنده پیروزی ملتی نستوه در گشودن راه احیای اسلام. درود خداوند بر شما پیر و جوان، خرد و کلان، که با جامعه های وحدت به خیابان ها می آیید تا با شکستن سرمای زمستان شکوه و شادابی حضور را با عظمت و اقتدار و همدلی گرما ببخشید.
سروی دگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سانه چشمه جوشان پرخون شد. اینک در بهار آزادی باشد جای سرو و گل خواهد.
در ویژه برنامه ایران سربلند که همچون روزهای گذشته در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی تا ساعت 11 پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد، این بخش ها رو خواهید شنید.
مال و چه زر دارد بحر وطن، نوکر اجنبی خود تو
با حضور کارشناس محترم برنامه دستاوردهای انقلاب اسلامی رو بررسی خواهیم کرد.
سازیم ویران ویران می شود
اولین ها با اجرای همکارم آقای رضا ملایی.
در بهار آزادی
گزارش مردمی خواهیم شنید.
جای سرو و گل خالی
از خاطرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
آزادی باشد
با یکی از مسئولین عزیز کشورمون گفتگوی تلفنی خواهیم داشت. سری به یکی از استانهای کشورمون میزنیم و ارتباط استودیو به استودیو خواهیم داشت. دیروز امروز ایران با اجرای همکارم آقای رازی،
دشمن وطن میرد،
روز شمار انقلاب اسلامی،
دشمن وطن میرد،
و معرفی شهدای انقلابی با اجرای جناب آقای حاج حسین جوشقانیان.
طلیعه ظفر طی شد شب سیاهمان، آمد سپیده سحر، آید بسی بهار و بگذرد خزان، اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی، اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی، اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی.
خب روزتون بخیر و نیکی باشه انشالله هموطنان عزیز و ارجمند. شما شنوندگان عزیز ویژه برنامه ایران سربلند که از دقایقی پیش با ما همراه شدید و انشالله تا ساعت 11 با ما همراه خواهید بود، در این برنامه بخش‌های مختلفی رو در نظر گرفتیم که انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آقای سوری همکار عزیز من که هر روز این برنامه رو اجرا می‌کردن در راه هستند و انشالله تا دقایقی دیگر حضور پیدا خواهند کرد در جمع ما و من برنامه رو بهشون تحویل خواهم داد. تو این دقایق ما رو انشالله تحمل می‌فرمایید صدای بنده رو. راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده دو خط تلفن هست، 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 که میتونید از طریق تماس‌های تلفنی خودتون، مطالبتون، پیامک‌های قشنگتون، دلنوشته‌هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید و ببخشید پیامک‌ها رو که باید به 30553 بفرستید. از اون طریق فقط میتونید با ما ارتباط تلفنی داشته باشید. 30553 هم در خدمت شماست، میتونید پیامک‌های خودتون رو و دلنوشته‌هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. آقای سوری هم تو راه هستن، انشالله تا دقایق دیگر با ما به جمع ما ملحق خواهند شد.
تاریخ یک درس عبرت است برای ما.
۱۷ بهمن ۵۷، دولت بختیار روزهای پایانی را سپری می کند و تظاهرات مردمی بیشتر از روزهای دیگر اوج گرفته است. حبیبیان، کارشناس سیاسی، میگوید
لایحه انحلال ساواک و محاکمه وزرای فاسد و جنایتکار در مجلس شورای ملی فرمایشی به تصویب رسید و همافرانی که در خاش یعنی استان سیستان بلوچستان زندانی شده بودند اینها آزاد شدند.
امام فرمودند سیاست ما نه شرقی است و نه غربی، بلکه به شکل مستقل و با انتخاب مردم صورت میگیرد تا حکومت مستقلی داشته باشیم.
رئیس ستاد نظامی امریکا ادعا کرد که ما همچنان از یک پارچگی ارتش ایران اطمینان داریم. در واقع آقای جنرال هایزر مطرح کرده بود. چرا؟ چون یک کودتایی رو هم تو آستین، البته این دومین کودتاشون بود، کودتای اولشون در 16 بهمن 56 در باشگاه لویزان با اون ترور انقلابی که یک درجه دار و یک سرباز انجام داد به هم ریخت. ولی مجددا در پاییز 57 کارتر دستور داد به جنرال هایزر یعنی امیر رئیس ستاد نظامی که این کودتا را در آستین داشته باشیم. مجددا عرضم بزرگ شما این رو سازماندهی کرده بودند و این امیدوار بود به این طیف کودتاگران که بتواند مثل 28 مرداد 32 رژیم شاه رو دوباره چی برگردونه. ولی خب این حرف رو زد، اما 22 بهمن جوابش رو گرفت با اون در واقع ورود مردم به خیابان‌ها و سنگرمندی‌هایی که چون و حمله‌ای که به پادگان‌ها انجام شد.
امام برای آرام کردن اوضاع و بحران در آن روز فرمودند
اگر دولت بختیار کنار برود ما این آشفتگی‌های ایجاد شده را حل خواهیم کرد.
فقط یک روز از روی کار آمدن دولت موقت با نخست وزیری مهدی بازرگان می گذرد که بازرگان 14 وزیر خود را انتخاب کرده است. همچنین در این روز ایران از پیمان سنتو خارج شد.
پیمانی بود که بین پاکستان و ترکیه و ایران یه پیمان نظامی بود صورت گرفت برای به اصطلاح ابعاد امنیتی. باز همینم ابتکار امریکا بود که انجام شده بود برای اینکه بتواند اون سد کومینترن، یعنی سد یا دیوار مقابل نفوذ کمونیسم، کمونیسم شوروی در این کشورها صورت بگیره، یعنی ایران و ترکیه و پاکستان همچنان در چی باشه؟ اردوگاه قطب غرب. لذا امریکا خواستن که یک سد ضد کمونیستی و ضد نفوذ کمونیسم ایجاد بشود. این پیمان رو در واقع ایجاد کردن که به نوعی ما در بلوک غرب باقی بمانیم.
خب روز شمار انقلاب رو شنیدید در ویژه برنامه ایران سربلند، انشالله که مورد استفاده و توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه دهه فجر انقلاب اسلامی رو هم به همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. صاحب برنامه آمد دیگه، حالا من باید کم کم از حضورتون مرخص بشم. آقای سوری سلام.
سلام، خیلی مخلصیم آقای رکنی عزیزم، زحمت افتادید.
خب مونده بودی نه
دیگه، گاهی پیش میاد.
خب
شما دوستم تشریف داشته باشی،
سلامت باشی. نه من برم خودم. با اجازهتون برم، فقط از باب این که از اول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه بودم و حالا دیگه باید عرض ادب بکنم به محضر ایشون، اگه اجازه بدید من صحبت رو با کارشناس ارجمند برنامه شروع بکنم و بعد فرمان برنامه در اختیار شما باشه. امروز در برنامه افتخار داریم در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر گرجیان، استاد محترم حوزه، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و استاد تمام این دانشگاه باشیم و درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمشون و همچنین تبریک عرض بکنم 40 سالگرد انقلاب اسلامی ایران رو که مایه فخر جهان اسلام و جهان تشیع هست.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر، برای من باعث افتخار امروز در خدمت شما هستم و با شما در قسمتی از برنامه هم کلام میشم. آقای دکتر امروز در روز شمار دهه فجر انقلاب اسلامی 40 دین مداری، نهضت قرآنی و زمینه‌سازی ظهور مهدوی نامیده شده. از دین مداری شروع کنیم یا نظرتون چیز دیگه است؟ اگر موافق باشید از دین مداری و دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه شروع بکنیم.
من قبل از هر چیز لازم میدونم که ایام شهادت وجود مقدس صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیفتگان و دلباختگان اون حضرت تسلیه درز بکنم. انشاءالله ادعیه زاکیه اون حضرت در حق همه ما مستجاب بشه و پشتیبان نهضت انقلابی ما باشه و انشاءالله دعای او موجب تعجیل در ظهور فرزندش حضرت حجت روحی له الفدا باشه.
انشاءالله در خدمت شما هستم. آقای دکتر ما در 40 انقلاب اسلامی در حوزه دین مداری چه دستاوردهایی رو تونستیم کسب کنیم؟
بله، من چون خلاصه فرزند قبل انقلابم هستم و قبل انقلاب رو هم در واقع درک کردم، میتونم یه گزارشی رو از اون زمان تا حال به شکل خیلی اجمالی عرض کنم. ببینید دین در عرصه فردی حضور به اصطلاح نمیگم حالا کم رنگ یا پر رنگ حضوری داشت، اما شما نمیتونید دین و دین مداره در عرصه اجتماع در واقع بگید که نقش آفرین بود. عمده مردم به اصطلاح دین مداری سنتی خودشون ادامه میدادن بدون اینکه توجهی داشته باشن که از لایی که یک دین میتونه داشته باشه در عرصه اجتماعی سیاسی فرهنگی چه هست، و رهبران دینی تلاششون نمی کردن، اما قوه در واقع قاهره ای مثل وجود مقدس امام امت رضوان الله تعالی علیه اونگونه که بایسته بود جامعه آمادگیش رو نداشت و او همونطوری که در سال 42 موقع دستگیریش فرمود سربازان من اونایی هستن که در گهواره ها هستن، آرام آرام در به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که تعلیم، تزکیه، ترویج شاگرداشون تلاش کردن تا اینکه این نهضت به بار نشست. اما از 40 بعد ببینید من فقط همین مقدار رو عرض کنم که در زمان رضاخان قلدر اومده بود اوایل حسینیه درست میکرد، مسجد درست میکرد، حتی خودش پابرهنه عزاداری میکرد، تلاش میکرد که خودش رو به عنوان یک دین مدار جلوه بده.
بله.
و بعد از این که به قول معروف که خر از اشپل رد شده، دیگه در اونجا همون زمان اومده در مقابل دین مداران ایستاد. حتی حسینی هایی که درست شده بود خیلی ها اومدن اصلا تخریبش کردن، خیلی جا سوزوندن و بعدها حتی در مقابل حجاب ایستادگی محکمی داشت و بزرگوارانی و علمایی رو به شهادت رسوندن و برخی رو هم تبعیدش کردن، از جمله مرحوم بافقی رو که دو همین وقتی اعتراض کرده بود به حرم از معصومه، چه بلایی بر سرش آوردن. عرض کنم خدمت خب بعد داستان شهید مدرس و عرض کنم خدمت شما که و بحث و اصلا البته بخشش مربوط به سابق هست، نهضت مشروطه و امثال اینها، دیگه اومدن یعنی به جد در مقابل دین و دین مداری ایستادن. بعد از انقلاب اسلامی با توجه به عرض کنم خدمت شما که پایه های اساسی نهضت ما که نهضت دینی بوده و در واقع رهبریش که قوام اصلی نظام و انقلاب بود که رهبری داهیانه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه واقعا میشه گفت پیغمبرگونه به گونه ای عمل کرد که عرض کنم بشه که دین در عرصه نه تنها فردی بلکه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم نقش آفرینی بکنه. من ابدا به این معنا نمیدونم که کار بایسته ای انجام شده و کار شایسته به حد اعلاست، نه، ما با وضع مطلوب فاصلمون بسیار زیاده و یک شخص حتی اگر هست امیر هم باشه نمیتونه حاکمه در این دنیای مادونی بتونه به اصطلاح آن اهداف عالیه خودش رو به طور کامل به اجرا بگذاره.
بله.
حواسمون باید باشه که ما هم هر کدومون کلکم مسئولون و ما هممون الکلکم را و همشون همه ماها بگونه ایست که البته وظیفه‌ای داریم برای رسوندن این انقلاب اسلامی به نهضت مهدوی و تمدن بزرگ اسلامی. در اینجا باید گفتش که عرض کنم خدمت شما که دین در عرصه سابقا شما می رفتید مساجد، مثلا امام نماز جمعه امکان داره یه اندازه یه مسجد جمع می شدن، همین قومی که قوم شریف خودمون.
بله.
خب آیون بزرگی اینجا نماز جمعه می خوندن. بله، اما خب نماز جمعه شون چطور بوده؟ و یا عرض کنم در عرصه شما خیلی از مراسمی که در حال حاضر برای شماهایی که بچه های بعد از انقلاب هستید خیلی طبیعی جلوه میکنه، اما
اعتکاف مثلا.
بله بله، حتی دعای کمیل من یادم هست که اوایل انقلاب، حالا ایام به اصطلاح به یک معنا ایام سرور هم هست، گرچه ایام غم وجود مقدس صدیق طاهره هست، ایام سرور نزد انقلاب اسلامی است. من یه وقتی جایی استاده بودیم، بعد نشسته بودیم دعای کمیل اول انقلاب دعای کمیل میخوندن، یه آقای خیلی از به اصطلاح آقازاده ایشون از بزرگان بود و که الان هم هنوزم بالای 90 سال سنش که الان انشاءالله شفاشم بده خدا، نشسته بوده از نزدیکان امام بوده، خیلی پدره گریه میکرد در دعای کمیل. یه آقای پیرمرد پشت سر یه دستی بهش زد، گفت که آقا چرا اینقدر گناه کردی که حالا گریه میکنی؟ نیست که یعنی این به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که از اونجایی که این تازه بود براش دعای ندبه، دعای کمیل، عرض کنم خدمت شما که من اینا رو چرا بگم، روح توفندگی جهادی، جهاد شیعی، خونی که سیدالشهدا در رگهای جوانها انداخت. بابا من خیلی، من بگم من بچه عرض کنم که اطراف دریای مازندرانم، یعنی اهل اونجام، من اونجا رو قبل انقلاب دیدم که افرادی که من شرمم میاد حتی بعض از کلمات رو بگم که با لباس زیر و حتی چه ایرانی ها چه خارجی ها چه مرد چه زن میومدن تو شهر حرکت میکردن و ما چون اونو ندیدیم الان چهار تا موی تار موی کسی پیدا بشه سر صدا میکنیم که باید کرد، اما این به این معنا نیست که ما پس گرد کردیم خیلی.
بلد.
و حواسمون باید باشه که رو به جلو خیلی زیاد بودیم، ما جنبه های مثبت رو باید بیشتر ببینیم. از طرف دیگر اونجا عرض کنم که این نکته ای که حضرت امام فرمود که ببینید جوان ها رو از کازینوها درجه کردید، از نمیدارم کمپ های عیاشی کشون به جبهه.
بله.
و این انقلاب عظیم بوده انصافا، یعنی جوانی که اصلا به ابدا نمازش هم نمیتونست بخونه یا بلد نبود بخونه یا اصلا انگیزه برای این نداشت، میره مجاهد میشه، بعد جزء فرماندهان جبهه و جنگ میشه و به شهادت میرسه و خانواده ای رو که نه یک شهر رو متحول میکنه. و اینا رو ما داشتیم، اتفاقا میدانم که ریزش هایی هم داشتیم، اما رویش هایش به تعبیر رهبری بیش از ریزش خاص هست.
بسیار خوب. ممنونم از شما جناب آقای دکتر گرجیان. انشالله در ادامه برنامه هم در خدمت شما خواهیم بود و بعد از یک فاصله و قطعه‌ای که خواهیم شنید انشالله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. آقای سوری با من کاری ندارید.
خیلی مخلصیم. من که لذت میبرم به جان خودم، یعنی اجرا میکنم. بعد پیامک هم دادن مردم که سید جان بمون تو برنامه.
ببین همینه دیگه، یک روز یعنی دیر بیای اوضاع احوال اینطور میشه. انشالله روزای بعد من نیستم دیگه، معلوم نیست بزرگوار دیگه بیاد بهتر از من اجرا بکنه دیگه. مراقب خودت باش انشالله، ساعت رو دقیق تنظیم بکن که دیگه خواب نمونی. من از حضورتون مرخص میشم آقای دکتر گلجان. از اینکه با شما هم کلام شدم خدا رو شکر میکنم. انشالله فرصت باشه و توفیق باشه در برنامه های بعدم
زنده باشید. تشکر.
ممنونم از شما. فعلا خداحافظ.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سربلندیت سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم. وطن ای دشت سرخ لاله و یاس، شیاطین با تبر گلها تو چیدن، جوونا بال پرواز تو بودن که بین آتش و خون پر کشیدن. تو دنیای بزرگ و پر هیاهو، به هر بیگانه‌ای وابسته بودی، مثل حس قفس واسه پرنده، به این وابستگی دل بسته بودی.
اولین ناو شکن ایرانی در تمام جهان، فقط 13 کشور بودند که ناو شکن داشتند. امروزه ناوشکنها از مهمترین شناورهای سطحی نیروهای دریایی در جهان هستند، اما همه کشورهای جهان توانایی ساخت آن را ندارند. اولین بار محمد رضا شاه پهلوی تصمیم گرفت چند ناوشکن از آمریکا خریداری کند، اما با وقوع انقلاب اسلامی آمریکا حاضر به تحویل این ناوشکنها نشد. سال 1376 رهبر انقلاب به متخصصین داخلی دستور دادند تا اولین ناوشکن سراسر بومی را در داخل ایران بسازند. پس از سالها تلاش متخصصین ایرانی، اولین ناوشکن تاریخ ایران در سال 1388 با نام جماران آماده بهره برداری شد. غربی ها اما در تحلیل های خود این ناوشکن را ناوچه نامیدند. پذیرش حضور ایران در باشگاه 13 عضوی کشورهای دارای ناوشکن در جهان دشوار بود. جماران دو هم در سال 1391 به آبهای خلیج فارس انداخته شد. اما همزمان در سال 1391 ایران سطح جدیدی از شناورهای رزمی خود را به نام ناو خلیج فارس طراحی کرد که حتی غربی ها نیز نمی توانستند به آن ناو چه بگویند. ناو خلیج فارس در سراسر آبهای غرب آسیا نیز بزرگترین کشتی جنگی موجود به شمار می آید.
بله، بسیار ممنونم از رضا ملایی عزیزم. سلام به شما بیننده های خوب، شنونده های عزیزمون. بیننده که میگه من هی رادیو نما تو ذهنمه، بعضی دارن ما رو میبینن از طریق رادیو نما. شما میتونید برید ببینید و حالا تصاویر پشت صحنه برنامه رو و بعضی از اطلاعات راجبه کشورمون رو بچه ها بارگذاری میکنن. خیلی مخلصیم. بازم عذرخواهی میکنم از اینکه دیر رسیدم و تشکر از سید محمد مهدی رکنی عزیزم که رسید سر برنامه و چند دقیقه اجرا کرد. خیلی خوب و دوست داشتنی هم اجرا کرد برامون. ساعت الان 9:24 دقیقه صبح ایران سربلند از شبکه رادیوی معارف داره تقدیم شما عزیزان میشه. پیامک، تلفن و صدای گرم شما رو بشنویم در برنامه خودتون. منتظرتون هستیم.
آن زمان که بن آدم، آن زمان که بن آدم، سر به پای آزادی دست خود ز جان شستم، دست خود ز جان شستم، از برای آزادی،
از برای آزادی. دوام به پای سر، می دوام به پای سر در وفای آزادی،
در وفای آزادی
در محیط توفانزا، در محیط توفانزا ماهرانه در جنگ است. ناخدای استبداد.
مردم عزیز و شنوندگان خوب برنامه ایران سربلند، مثل روزهای گذشته برای ما خاطره بگید و حس و حال قشنگ خودتون رو بگید. خیلی حالا سن و سالشون قد میده به ایام مبارزات انقلاب و پیروزی انقلاب اسلامی. به ما بگید اگر که توی صحنه ای بودید و اتفاقی رو دیدید و درک کردید خودتون که یه اتفاقی افتاد، یه صحنه ای رو دیدید، یه حرفی رو شنیدید در اون ایام سال 57، به ویژه بهمن 57، برای ما ارسال بکنید، خاطره بگید. شاید پدر و مادرتون مبارز بودند، میتونید از خاطره های اونها برامون ارسال بکنید. اگر که نه، دوستان عزیز جوون و جوون یا کم سن و سالتر میتونن برای ما از خاطره ها و حس و حال خوبی که نسبت به کشورشون انقلاب اسلامی ایران دارن بگن و آن چیزایی که توی کتاب ها خوندن، در رادیو تلویزیون دیدند و شنیدند، در روزنامه ها خوندن و هر کجای دیگه. منتظرتون هستیم. و شعار امروز هم انقلاب اسلامی 40 سال دینداری، نهضت قرآنی و زمینه سازی ظهور مهدوی هست. انشالله که بتونیم حالا راجع به این بحثم با کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر گلجیان بحث خوب و مفصلی داشته باشیم. پس خاطره برامون بگید، خودتون رو معرفی بکنید، حاضری بزنید در برنامه ایران سربلند، بگید که از کجا با ما همراه هستید و دارید برنامه ما رو میشنوید. تبریک جمله های قشنگ هم برامون بفرستید. 9:26 دقیقه صبح، بریم با هم بخش بعدی برنامه رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف، همراهان گرانقدر ایران سربلند. الهی که ایران و ایرانی همیشه سربلند و سلامت باشه. در خدمتتون هستم. ایام الله دهه فجر بر شما مبارک باشه. در کنار یک جوان بسیار پر انرژی هستم، میخوام با ایشون گفتگو کنم. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، احوال شما؟ حال شما خوبه؟
ایشون شما
تبریک میگیم ایام الله دهه مبارک فجر رو خدمت همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. دهه مبارک فجر تداعیگر چه خاطره هایی برای شما؟
اولین چیزی که به خاطر من میفته روایتگری بزرگان ما افراد انقلابی هستن که در این روزا جای جای نقطه و هر قسمتی از شهر که میرید این عزیزان میبینید راوی هستن و چشم ما و نظر ما و فکر ما رو به اون دوران باز میکنن و میبینیم واقعا انقلاب اسلامی ایران برای اینکه واقعا خانه شیران شود چه خطرها کرده و چه سراشیبی ها و چه تندی ها و چه ناملایماتی ها رو طی کرده تا الان به اینجا.
اتفاقهای خیلی خوبی که تو دهه مبارک فجر رقم میخوره، جشنی برپا میشه، پرچمای سرنگ ایران نمایانه. از این اتفاقهای خرسندی که به هر حال توی شهر هم بسیار دیده میشه سهمی داشتیم؟
به اندازه سعی و توان خودمون سعی کردیم که خدمت کنیم در آذینبندی این روزهای کوچه ها و خیابون ها، کمک کردیم با دوستان مساجد، سعی کردیم که یک سری برنامه‌های فرهنگی بذاریم برای نوجوان ها و جوان ها تا بیان استفاده کنن، هرچند که عزیزان پیشکسوتای ما، بزرگای ما هم حضور داشتن و استفاده کردن.
به نظر شما باید مراقب چه چیزهایی باشیم تا انقلاب اسلامی ایران صدمه نخوره؟
اولین چیز به نظر من اینه که نباید بگذاریم بیگانگان، معاندین، منافقین در ما ایجاد تفرقه کنند. نباید بگذاریم اشخاصی که بیرون گوت هستند برای ما تصمیم گیری کنند. ما جنگیدیم، ما خون شهدا رو دادیم، ما چقدر شهید دادیم تا بگیم ایران امروز ما استقلال داره، آزادی داره و ما جمهوری اسلامی هستیم.
چه چیزهایی ما رو از اهداف انقلاب دور میکنه؟
اولین چیز این اتفاقاتیه که الان در بعضی از مردم در توی جامعه میبینی یه کمی سنگین نظر شدن، افکارشون هی نگاهاشون نگاه‌های خرد شده که چرا اینجوریه، چرا اونجوریه. بله، به هر حال دشمن ننشسته و منتظر ماست، هر لحظه داره برای ما نقشه میکشه، ما باید آماده باشیم. شاید وضعیت اقتصادی یه بار در جنگ اقتصادی بیفتیم، یک بار در جنگ تحمیلی بیفتیم. ما مردم باید دانا باشیم، بینا باشیم و با تمام تلاش خود بر علیه این دشمنان بپاخیزیم.
اهل کتاب خوندن هم چه هستی؟ درسته؟ بله، یه کتابی دستتون؟
بله بله،
کتاب آیین انقلاب اسلامی،
گزیده‌ای از اندیشه و آرای امام خمینیه که در اینجا اومدن از